5 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده بخش خبری کوتاه رادیو فردا هستید. در ادامه پدر علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی در جریان سفری به شاهرود بازداشت شد. خواهر حمید قره حسنلو از لغو حکم اعدام برادرش خبر داد. و یک مرد 64 ساله با تابعیت دوگانه فرانسوی ایرلندی از 3 ماه پیش در مشهد زندانی است. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در کنار شما مروری خواهم داشت بر چند خبر و نگاهی فراتر از خبر هم خواهیم داشت در ادامه. میریوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی روز چهارشنبه در شاهرود بازداشت شد. رضا یونسی، فرزند او، با تایید این خبر به رادیو فردا میگوید پدر و مادرش برای دیدار با پدر بزرگ و مادر بزرگش به شاهرود رفته بودند که آقای یونسی با حضور 6 مأمور لباس شخصی بازداشت شد. به گفته فرزند او دلیل بازداشت مشخص نیست.
وقتی مامورا حمله میکنن پدر مادرم اعتراض میکنن که شما هم بعد حکم بازداشت نشون بدید که نشون نمیدن و همین که بهشون میگن ما محل کارمون و زندگیمون در تهران مشخص هستش. هفته یک بارم عملا دارم میرن اوین ملاقات علی و اگه شما میخواستید بازداشت کنید هم تهران میتونستید بازداشت کنید. چه دلیلی داره که حالا که ما دو روز مسافرت اومدیم اون هم دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ که سنی ازشون گذشته تو این شرایط بخواید به خونه اونا حمله کنید و اونجا بازداشت کنید در حالی که به راحتی میتونستن تهران بازداشت کنن.
میر یوسف یونسی که 69 ساله است سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی را دارد. فرزند او علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 1399 بازداشت و به اتهام تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام به 16 سال زندان محکوم شد. فاطمه قره حسنلو، خواهر دکتر حمید قره حسنلو، در گفتگو با رسانه اعتماد آنلاین گفت حکم اعدام برادرش پس از بررسی اسناد و مدارک لغو شده و نادرستی حکم محاربه قطعی شده است. او با ابراز امیدواری نسبت تعیین قرار وثیقه برای برادرش گفت که او فعلا به زندان منتقل شده است. خانم میبخشید حمید قره حسنلو، رادیولوژیست 53 ساله، یکی از 5 متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در کرج است که همگی با حکم اعدام روبرو شدند. پیشتر روزنامه اعتماد از نامه‌نگاری فردی که شخصیت سیاسی برجسته و قدیمی کشور خوانده شده به مقام‌های عالی کشور برای لغو حکم اعدام آقای قره حسنلو خبر داده بود، اما قوه قضاییه در روز 30 آذر موافقت با لغو حکم را تکذیب کرده و گفته بود این پرونده در دیوان عالی و هنوز رأی قطعی صادر نشده است. در ارتباط با این خبر همراه هستیم با امید شمس، حقوقدان در لندن. آقای شمس بهتون سلام میکنم. شاید اولین پرسشی که پیش بیاد با توجه به روندی که این دادگاه ها داشته، روند پرسرعتی بود در صدور حکم و پس از اون چرخشی که این لحظه شاهد هستیم در ارتباط با اجرای این حکم، این مسئله رو به ذهن متبادر کنه که آیا واقعا آنچه که روزنامه اعتماد پیش از این اشاره کرده بود در خصوص نامه‌نگاری یک شخصیت سیاسی برجسته و قدیمی میتونه تاثیرگذار باشه یا مسائل دیگری هست که تقریبا میتونه روی این احکام و احکام مشابهش در آینده تاثیرات خودش رو به جا بذاره؟
درود بر شما و بر شنوندگان عزیزتون. عرض کنم که آنچه که از اخبار اخیر میشه در واقع نتیجه گرفت این هستش که این حکم همچنان از سوی مقامات قضایی در یک وضعیت معلقی قرار داده شده با توجه به فشارها و در واقع نگرانی‌های مهم و گسترده‌ای که افکار عمومی چه در داخل ایران چه در خارج از کشور دارن و دولت‌های مختلفی که ابراز نگرانی کردن و فشار میارن بر جمهوری اسلامی بر اینکه این احکام ناعادلانه رو متوقف بکنه. به نظر میاد که قوه قضاییه همچنان در حال سنجیدن شرایط و وضعیت هست بر اینکه مشخص بشه که در واقع چگونه احکامی رو میتونه صادر بکنه. این خودش نشون دهنده این هستش که تا چه حد قوه قضاییه در واقع در ایران وابسته به یک سری دستورات از بالا و شرایط و موقعیت ها هستش. نکته دیگه ای که وجود داره این هست که البته این رو من عرض کنم که هنوز به نظر میسی که قوه قضاییه رسما تایید نکرده مسئله لغو حکم اعدام رو، ولی با توجه به اصراری که اعتماد داره بر اینکه در واقع این حکم اعدام لغو شده، ضمن اون خبری که پیش از این داده بود درباره نامه‌نگاری به قوه قضاییه، نشون میده که چنین خبری احتمال صحتش خیلی زیاد هست و در شرایطی مثل شرط فعلی به نظر میاد که قوه قضاییه داره تلاش میکنه که از در واقع دو تا تاکتیک یا استراتژی استفاده کنه. اگر ببینه که شرایط به نحوی پیش میره که افکار عمومی فشاری رو نمیارن و حساسیتی نسبت به این احکام ناعادلانه ندارن، در واقع این اعدام ها رو پیش بگیره و ادامه بده برای اینکه بتونه اون جمع قلیلی از حامیان حکومت رو که باقی موندن تهییج بکنه و به اونها به شکل قوت قلب بده که حاکمیت با قدرت در واقع با مخالفان و معترضان برخورد میکنه. اگر که فشارها افزایش پیدا بکنه، فشارهای بین المللی بر اونها افزوده بشه، سعی میکنه که در واقع عقب نشینی بکنه و شرایط رو به شکل دیگری بره. اما اون چیزی که از همه اینها مهمتر است و واضح و مبرهن است، روند رسیدگی قضایی بسیار بسیار مبهم، پر ایراد و واقعا مزحکه عدالت هستش که تا کنون ما در این دادگاه ها دیدیم تا این لحظه.
آقای شمس، میتونم اینو بپرسم؟ چون به روند رسیدگی اشاره کردید، این بس. که به هر حال ما همچنان شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی سعی میکنه اینگونه قضیه رو وانمود کنه که به نوعی روند قضایی و معیارهای قضایی که خودش به اون اعتقاد داره در این مورد داره اجرا میشه. دلیلش چیه با توجه به اینکه به هر حال شکافی که ایجاد شده بین جامعه، یا بگیم اینطور بگیم بین دولت ملت، شاید به نوعی دیگه چنین عرصه‌ای رو اجازه نده یا مجالی نده به جمهوری اسلامی که بخواد دربارش صحبت کنه؟
ببینید، آنچه که ما در این مجموعه این احکام قضایی که تا کنون صادر شده برای معترضان میبینیم این هستش که از در واقع حتی از اون روند فشل و پر ایراد قضایی خود جمهوری اسلامی هم پیروی نشده. در واقع اون جایی که اعمال فشار شده، اعمال فشار از درون خود حاکمیت، از نهادهای امنیتی، از در واقع مقامات ارشد حاکمیت، برای اینکه در واقع در یک مجموعه از روندهای فراقضایی این اعدام ها صورت بگیره. شما سرعت صدور احکام، سرعت اجرای احکام رو ببینید، اصلا در هیچ جای دنیا چنین چیزی ما نمیبینیم که برای جان یک انسانی به این سرعت تصمیم گیری بشه در چنین روندهای یعنی در واقع میشه گفت که این روندهای قضایی که ما میبینیم شبیه به در واقع اون چیزی هستش که در اصطلاح حقوقی بهش میگن summary ترایل، یعنی در واقع محاکمه های بسیار بسیار کوتاه و که شبیه به یه جور محاکمه صحرایی میتونه باشه و تنها هدفشون ارعاب و ترساندن هستش. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست، ببینید شما در شیوه دسترسی این متهمین زندانیان به وکیل، در نحوه دسترسی وکلا به پرونده ها، در شیوه اخذ اعترافات، در تمام این مسائل، ما الان مدل‌ها و الگوهای داریم، یعنی بالغ بر ده ها مورد داریم از معترضانی که در زیرش در واقع در بازداشت ماموران کشته شدن، چه در این دوره چه در دوره‌های قبل. اینها نشون دهنده یک الگو در واقع رفتار با زندانیان هست که منجر به اعتراف گیری و اخذ اعترافات دروغین و اجباری میشه. خب وقتی چنین الگویی وجود داره، این نشون میده که تمامی این روندهای قضایی که بخش عمده‌شون متکی بر اعترافات افراد هست، کاملاً نقض اون روند دادرسی عادلانه هست.
حالا آقای شمس، چون وقتمون رو به پایانه، میخوام یک جمع‌بندی بکنیم. خیلی کوتاه میخوام به این اشاره بکنید که آیا ما باید انتظار این رو داشته باشیم که در ماه‌های آینده یا در روزهای آینده روندهای تازه‌تر قضایی رو از جمهوری اسلامی ببینیم یا تجدید نظرهایی رو ببینیم بیشتر؟
بله، من فکر میکنم که شاهد تجدید نظر خواهیم بود به چندین دلیل. اولش همین فشارهای عمومی در واقع داخلی و بین‌المللی هست. دلیل دیگرش این هستش که صدای حتی مقامات قضایی سابق هم در اومده درباره این روندها، برای اینکه اونها هم دارن اعتراض میکنن که اصلا این چه شیوه دادرسی هستش که شما اعمال میکنید، و این باعث شده که در واقع قوه قضاییه اساسا اون اعتبار اندکی هم که در بین طرفداران حکومت داره رو در خطر ببینه و در معرض از بین رفتن ببینه. در نتیجه باعث شده که به نظر من بازبینی بشه و این روندها به بسیار، البته خب باید استقبال کرد از این مسئله و امیدوارم که واقعا سرعقل بیاد قوه قضاییه و در واقع تلاش بکنه که یک روند عادلانه تری رو پیش بگیره.
سپاسگزارم امید شمس، حقوقدان در لندن. و اما بازوبند سیاه برای همراهی با پزشکان در ایران که زیر فشار هستند از سوی پزشکان آلمانی، بشنویم از شهرام میریم.
همپای بیش از 100 روزی که از آغاز اعتراض‌های مردمی در ایران می‌گذرد، شهرهای گوناگون آلمان هم بدل به صحنه تظاهرات، تجمع‌ها و گردهمایی‌ها در حمایت و پشتیبانی از زنان و مردان معترض در ایران شده. پزشکان، پرستاران و کادر درمانی آلمان از چهارشنبه گذشته در ابتکاری تازه، کارزاری با عنوان چهارشنبه‌های اعتراضی با این هدف راه اندازی کردند که از این پس هر چهارشنبه به محض ورود به محل کار خود بر دستشان بازوبند سیاه ببندند. این اقدام ضمن آن که نشانه ای از همدلی و پشتیبانی از همکاران دربند و زیر فشارشان در جمهوری اسلامی ارزیابی شده، نوعی همدردی نیز با خانواده هایی است که عزیزان خود را در اعتراض های جاری در ایران از دست دادند. یکی از حامیان این کارزار، شبنم فهیمی، پزشک گوش و حلق و بینی در شهر اسن در غرب آلمان است که درباره چهارشنبه‌های اعتراضی اینطور به رادیو فردا گفته:
این یه مسئله که برای ما خیلی مهمه، به خاطر همینم هر چهارشنبه به چهارشنبه می‌خوام این ادامه بدیم، می‌خوام که تو این مملکت نشون بدیم که ما خیلی با اتفاقای تو ایران میفته خیلی لجبا میده و می‌خوام حتماً کمک کنیم. سر کار میریم صبح، همه هم نه فقط دکترها، هم پرستارامون، هم آلمانی ایرانی فرق میکنه، هممون بازبند سیاه میبندیم و توی مطبمون یه ورقای گذاشتیم که همه بتونن اینو بخونن، بدونن که برای چی این کار میکنیم، بتونن به ما پتیسیونی هست امضای بکنن، کمکمون بکنن. و حتی خیلی از دکترهای که اصلا مطبشون همش آلمانی هن، اینم با ما این کارو شروع میکنن و تو شهرهای خیلی زیادی از شتوتگارت و مونیخ تا هامبورگ همه دوستامون با همون همکاری.
در این چهارشنبه های اعتراضی، پزشکان آلمان ضمن جمع‌آوری امضا توجه افکار عمومی را هم به سرکوب و خشونتی که بیش از 100 روز است در جمهوری اسلامی جریان دارد جلب می کنند. دست‌اندرکاران این کارزار طی یک هفته گذشته ویدئویی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که در آن ترانه اعتراضی برای جاری است و ده‌ها پزشک، جراح، پرستار و پرسنل داروخانه‌ها دیده می‌شوند که با بازوبند سیاه بر سر کارشان حاضر شدند. یکی دیگر از حامیان کارزار چهارشنبه های اعتراضی، پریناز تهرانی، پزشک بیماری های قلبی در آلمان است که در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
هدف ما از این کامپاین هستش که با بستن بازوبند مشکی همبستگی ما را با مردم ایران و با همکارانمون که برای آزادی می‌جنگن نشون بدیم. هدف دوممون اطلاع رسانی برای شهروندهای آلمانی هستش که درباره انقلاب ایران خبر داشته باشند و مهمترین هدفمون فشار آوردن به دولت آلمان هستش. ما می‌خوایم که هموطنان رو بیشتر حمایت کنند و روابط سیاسیشان را با ایران کلاً قطع کنند. به غیر از این به نظر ما هیچ دلیلی برای بازموندن سفارت‌های ایران در آلمان نیست. به عنوان ما که در خارج از ایران هستیم، تحمل کردن این همه جنایاتی که داره اتفاق میفته خیلی سخته و به خصوص به عنوان پزشکی که در از کمک کردن بیمار هستیم و ببینیم که همکارامون به خاطر همین کارشون شکنجهشون میدن، برای ما واقعا خیلی سخته. و ما به خاطر همین با هم جمع شدیم و کل آلمان پزشکان مختلف به خصوص بعد از اعدام مجید رضا رهنورد گفتیم که باید یه حرکتی انجام بدیم که در ذهن همه بمونه و به خصوص هر هفته این اتفاق بیفته تا موقعی که مردم ایران واقعا آزاد بشن و این جنایت ها دیگه تمام بشن.
پیش از راه اندازی کمپین چهارشنبه های اعتراضی، شماری از سازمان ها و مراکز نظام پزشکی آلمان هم با ارسال درخواستی به اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان، ضمن اشاره به بدرفتاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه پزشکان معترض و همچنین وضعیت نامطلوب حقوق بشر و امور بهداشتی مردم در جمهوری اسلامی، خواهان حمایت کامل او از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی ایران شدند.
شهرام میریان بود که گزارش میداد و از همبستگی پزشکان، پرستاران و کادر درمانی برخی از ایالت‌های آلمان با همکارانشون در ایران در شرایط خاصی که ایران در اعتراض‌ها به سر می‌بره میگفت با بستن بازوبند سیاه. از شما سپاسگزارم که ما رو با این بخش خبری همراهی کردید. در ادامه روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.